هم حرف رو زده باشه، هم تلنگوره رو زده باشه، هم میگه در این حال مردم به احساس تلخی ذهنیشون و تلخی وجودشون بیشتر از این چیزی که هست نشه و آزرده تر از این اتفاقی که افتاده پیش نیاد براش. حالا انشاءالله خدا با ما کمک کنه بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم.
ما که رسالتتون سنگینه، کارتون سخته، ولی من اعتقاد خودم میگم، نگاه خود شخصیم، اصلا اداری نیست، اداری خودت میدونی ملاحظات داره، ولی من میخوام بگم تو بحث اطلاع رسانی هر اون چی که واقعیت هست باید گفته بشه. حالا دیگه به نظرم هر چند میخواد پیش بیاد بیاد دیگه، واقعیت ها رو باید انسان بگه، بهتر از اینی که الان تو همین قصه آب و متاسفانه فضای مجازی که بحث همدان الان تمام امیدی که به مردم میدن میگن آب انتقال آب سد تلوار به زودی نهایی بشه، این انتقال انجام بشه، سد اکباتان از مدار خارج بشه و اون بیاد در مدار قرار بگیره، مردم این دغدغه و این نگرانی که الان در بحث آب داره و قطعی هایی که تقریبا دیگه الان 18-19 ساعت شده دیگه، شاید 20 ساعت هم شده، چون برای ما خونه خودمون که حقیقتا ساعت 4-5 صبح آب وصل میشه، ساعت 9 صبح دوباره قطعه، یعنی کمتر از 20 تقریبا 4 ساعت. منتها در مجموع از این ورم یهو میبینی یه پیامی گذاشته میشه که آقا همون آبی هم که داره میاد مشکل داره و آرسنیک داره و از این حرفا، که ما داریم میخوام بگم رسالت شما ها رو میگم واقعیت ها رو باید بگید، به خاطر این شاید پیچیدگی که تو فضای مجازی به وجود آمده و اخباری که منتشر میشه و به راحتی آرم خبرگزاری هم رو اخبار بعضن دارن قرار میدن، حالا چقدر درسته چقدر غلطه، حالا همین بحث من دیدم خبرگزاری فارس و تیتر خبرگزاری فارس رو زدن، در صورت که اینجور نیست دیگه، همون صد و تون شهرستانی که آدم قرار گرفته مردم دارن از آبش استفاده میکنن، آرسنیک هم حالا من خیلی تخصص ندارم ولی خب املاح معدنی که تو آب ها وجود داره شاید تو همه کشور تو همه دنیای درصدی داشته باشم، ولی اون غلظته مهم. حالا در مجموع میخوام بگم این یه نمونه کوچه که تو همه کارها اطلاع رسانی مبتنی بر واقعیت شاید هیچ وقت انسان چه بگم از کرده خودش پشیمان نشه، مثلا زیر سوال هم نره، ولی اگر یه موقع واقعیت ها گفته نشه چه بسا برای مردم روشن بشه دیگه. حالا خبرنگار باشی، مدیر باشی، کارمند باشی، واقعیت رو نگی آدم یه ذره ضرر میکنه بر کار بود.
بله، یکی از فضاهایی که حالا وقت هم گرفته میشه، یکی از مواردی که
بکنم به بهتاش لطمه نمیزنه، ببشت آدم صحبت میکنه داره خفه میشه.
یکی از مواردی که حالا من توی یاد داشتم هم ذکر کردم این بود برای یه سد تلوار و اصلا وضعیت آب همدان این بود که خیلی از مسئولین نمیذاشتن حرف بزنیم، یعنی میگفتن حساسیت ایجاد میشه، ما داریم کارمون رو انجام میدیم، شما تو رسانه نگید که حساسیت ایجاد نشه، ما نگفتیم، اونا هم کاری انجام ندادن، رسیدیم به اینجا. یعنی اون چرخه مطالبه‌گری و به گوش کردن یه بخشی از مسئولین که باید الان پای کار میبودن رخ نداد، خیلی فضا آرام نگه داشته شد و به اینجا رسیدیم که الان بعضی از مناطق 60 ساعت آب نداشتن.
آره متاسفم.
شهر بشید کنم و تانکر هم برنامه داشتیم.
بله با تانکر
منطقه ای که از
حتی تانکر
با تانکر خیلی جهات دارم.
تانکر ها معلوم نیست اصلا همه شما حالا چه کاری بودن، حمل شیر توشون بوده.
بله همه چی.
یه نکته تو همدان هست، امروز این مجری صدا و سیما مال صبح عالی کیه؟
رضا پرخسروی بود.
آقای پرخسروی گفت شهر هزار چشمه. الان هر خونه ای، ما حالا کوچه خودمون رو شاید بشه تعمیم هم داد به کل شهر، همه خونه ها بدون استثنا چاه دارن اونجا.
بله.
تو حیاتشون چاه دارن. این نشون میده که این منطقه بی آب نیست. آب داره واقعا. آبش هم چون همه الان دارن یه جورایی پمپ میذارن، همه دارن تا منبع آب دارن تو پشت بام نصب میکنن. حالا سوء استفاده هایی که به واسطه این قصه تو بازارم پیش آمده شاید شما هم در جریان هستید. دبه 20 لیتری من 20 یه ماه نمیشه، یه ماه پیش برای آوردن آب از این تاریک دره خریدم 30,000 تومان، دیروز 60,000 تومان. دقیقاً به خاطر این نیازی که تو بازار به وجود آمده دو برابرش کردم. من به آب که اصلا خیلی مثلا همه چی اون چیزایی که مرتبط با آب این بوست و بازار بسیار گرانش کرده.
دوستان من دیروز راسته رسانخانه بودم، مغازه که از دوستامون دوست ماشینای آب معدنی که می اومد نرسیده خالی میشد، هر ماشین 14 میلیون تومان سود میکرد به راننده. این نرسیده مردم میبردنش همونجا 14 میلیون تومان سود میکرد برای هر ماشین.
من شنیدم همین گنجنامه هم خیلی صرف شروع شده.
بله.
از آب هم کسیفه.
آب
هم
کسیفه. آب خیلی آلوده.
چقدر مسیرش آلودگی داره.
اخیراً یه مقداری آره. ولی موقع که جریان آب خیلی زیاد بود، حقیقتاً نه آبش خیلی نشد. ولی منم اخیراً رفتم دیدم همین جوری دپه رو پر کردم، دیدم کلی شن و ماسه و
پس این فرصت برای لایو رو بیسنده گفتن خیلی حرفش هست که میگن استفاده کنه.
بله خیلی الان
بهتر کنه. الان بهتر کنه.
دیروز نظر کنم که افراد فنی مونالیزا هم شد تیم بزنم. که الان این موقعیت خوبی نیست شد. الان استدلاله داشت.
حکمتانه دیروز الان فکر کنم من وقتی یادم میاد میگم جای لایروبی کنی، همیشه هم میگن موقعیت خوبی نیستش.
نه
البته
لایروبی 3 سال پیش انجام شد
دیگه، فنی نبود اون چیزی که تو
خبرش هم رفت که من مطلعم 3 سال پیش انجام
آره یه دستگاه رو گذاشت ما داشت ساکشن که از بغلا و مرکز رو نمیتونن تحلیل.
ولی اینی که یه حساسیت میسن دادن دیروز تو حکمتانه کارشناسا استدلال کردن که الان هیچ وقت ای کار نیست. حالا به هر دلیل
اونجا وقت مناسبی نیست.
آره. تو روزنامه یک مطلب واسه مطالعه.
حالا این سد من خیلی شناخت ندارم. از اون حوزه آبریز داره از بالا. همین الان هم فعال حوزه هاش.
بله. اونجا اون آبریزش اون دزنه از آب شدن برف در واقع بود. ولی خب امسال بارش برف اون طرف است در واقع دره مرادبیک و سیلوار و اونها عمدتا از اون بخش تغذیه میشه. من اون مسیر هم که خودم رفتم اینها و الان اون به حد اول رسیده دیگه، یعنی بارش برف ما خیلی کم بوده، حد اکثر خوشبینانه مثلا 5% بوده. اصلا اونجا یخچال ما داشتیم هیچ وقت برفش تمام نمیشد، یعنی برف به برف وزد میشد قبلا.
حاجا این بحث آب حالا خانمه ولی ضبط هم میکنی یعنی وقتی هم به موزه ایم
حالا باید کم کم به کمیته هم داد وزد شد حالا میرسیم به کمیته هم داد بعد آب معدنی به بده توضیح
من بروه سال 91 و 92 90 و 91 و 92 و 93 اینا اونجا فرماندار بودم.
قلوه درجزی
نه قلوه سنندت
قلوه
آره. بعد یه ناحیه منفصل شهری داریم به اسم قلعه، روستا بود دیگه چسبید به شهر شد ناحیه منفصل شهری قلعه. زبانشون هم زبان کردی هورامیه. این آقای دکتر عبدالملکی هم وزیر قبلی رفاه اصالتا اونجایی. این مردم خیلی شکایت داشتن از بحث آب، آب فشار نداره، آب کم داریم، نمیرسه، چرا این شکلیه. من شبها این مدیر آب فاضلاب شهری رو، موقع شهری روستایی هم جدا بود، الان یکی شده، میگفتم بیا ساعت مثلا 9:30 به بعد که مردم دیگه تو خونن و خوابن یا استراحت میکنن کسی نیست، میگفتم بیا بریم کوچه های روستا رو ببینیم، حالا همون ناحیه منفصل شهری رو. دو سه شب من اینو بردم، شاید بیش از 400-500 نقطه تو خود کوچه ها میدیدم همینجوری آب میجوشه داره میاد بالا، جاری میشه. میگفتم این نه فاضلابه، نه آب این خونه هاست، این آب لوله شکسته شماست در این نقطه. اینا رو شناسایی کنید، ترمیمش کنید، نذارید اینجا بمونه. یه وقتی گذاشتن و خیلی از این شکستگی ها رو ترمیم کردن، مردم اومدن از ما تشکر کردن، گفتن آقا فشار آب این خوب شده دیگه، قد مشکل خاصی نداره. من برداشت خودم تو همدان، من فکر میکنم سیستم این
هدر
رفته آب و شکستگی و فرسودگی و
پوسیدگی
و خیلی زیاده، بعد بیرونم نمیاد. این فکر کنم خاک همدانم یه مقدار شنوماسه‌ای اون زیر داره میره زیر دیگه، بیرونم درز نمی کنه، خیلی هم این دستگاه متولی کارم متوجه نمیشن. من احساسم اینه که این اگر میتونستن رو اینم کار بکنن، حالا شبا که قطع میکردن قبلا 12 شب تا 5 صبح، این صحبت من از مسئولین دستندرکار خود بستان شنیدم، یعنی مثلا آقای محمدی فرماندار رو در رو نشستیم اون گفته، یا تو استانداری برخی از این کارشناسا گفتن. میگم اون فقط به خاطر این بوده که شبا از هدر رفته آب جلوگیری بشه، وگر نه 12 شب تا ساعت 5 صبح برای چی شفت کنه مثلا کی استفاده بکنه همه خواهد. خودشون هم از آن دارن به اینکه این پوسیدگی و فرسودگی و این شکستگی ها تعدادش کم نیست، به صفر هم نمیرسه، تمام حالا شاید کل کشور یا بگیم کل دنیا هم به صفر نمیرسه. این شکستگی ها حتما این هدر رفته یه درصدی میذارن، حالا 10%، 20%، 15%، 6%، 7%، اینو حتما اینجور درصدهایی وجود داره، ولی دیگه یه جایی خیلی زیاد بشه دیگه متاسفانه کم میاره.
بله، ما اتفاقا یه حادثه برای ما تو همدان پیش آمد، کچه بهداشتی جایی رو مشغولی رو آینده سازن، مرکز درسی آینده سازن، تقریبا حدود 70-80 بالاتر از اونها یه آبی همینطور بعضن میجوشید، میگه شما فرق بودم تجربه خود برم. بعد من شرکت آب مراجعه کردم، گفتم یه آب بیه یه برش کنم، یه از چیه این گاهی میجوشه یا مثلا نمش میزنم بسشم.
زحمت نکشیم، متشکر.
آره، بعد اینا بی‌اعتنایی کردن تا اینکه اون ساختمانی که ما بودیم با 70-80 متر فاصله نیم طبقه داشت، منهای نیم، امروز هم میگن منهای نیم یا منهای یکی میگن، یه روز آمدیم دیدیم ای بابا حدود نیم متر آب کل ساختمان رو
گرفته،
طبقه این پایین حالا وسایل رو که تو غیر وزارت هم داشتیم همه خیس خورده، که دیگه سری رفتیم اونجا یه مقدار شکوهیه کردیم، اینها از بسا مدیر شرکت و اینها آمدن دیدن که قضیه اینه کلا، به هر حال ما خسارت ما رو گرفتیم، ولی گفتیم از بی‌توجهی شما ببین آب چند وقت میامده که 70-80 متر به تدریج آمده پایین ساختمان رو بگیره.
سعیدیه، ساختمان سعیدیه تونه، برج سعیدیه رو که میخواستن بسازن دیدیم با چه حجم آب از اونجا تخلیه چاپ بود زیدنش، نظیر بکنم 2 سال گذاشتن اون گوله رو که آب فقط ازش بره تخ آخرش هم نشد آهای
کفتن. الان همینجا رو هم ما داریم، همینجا رو هم ما یه چشمه اینجا قدیمی داریم اون پایینی تو کوچه
اینجا رو تانا بود اصلا دیگه بین و نهره.
خب در کنار بین و نهره این انهار چشمه رو هم این طرف بوده، گاهی الان پیش یک قصابی اینجایی که وارد میشی برای شهرداری رو رو شریف آمون مسئله شریف آمون فرو میشینه، بارها آمدن اینو پر کردن چون آب چشمه یک سره میان میره مارسه ها رو خاکا رو میشوره میره پایین، میان باز روش آسفالت میکنن، یعنی بی‌دقتی ها هستش و اون بافت فرسوده و لوله های فرسوده قدیم خیلیش مانده. حالا شما قدیمی همه دانستیم قهران باید بدانیم، الان آره. اول وقتی که چی میشه برزخت زرده مربوط به پوسیدگی و اون به اصطلاح شکستگی مشکلیه که داره. بعضی جاها هم آب دیر میرسه، همین تفاوت زیاد که شما میبینید، چون دیگه اولوله ها کشش ای تعداد واحدهای ساختمانی نداره. یعنی اصلا لوله ها با ظرفیت خانه ها سازگاری با تعداد مناظر مسکونی و جمعیت و تراکم جمعیت اصلا خانه‌ای نداره. خیلی همونه چاره که کاروار زودتر تمام بشه
انشاءالله،
تا پایانه شهریور شاهده آب نمه اون آب باشه دلت ارسنی کشم بوده یه گرچه شاید وجود داشته باشه بده یه یه سافرینی بیشتر این توضیح میشه این بحث که هر کاری مشروع میکنه.
سلام سلام مال شما خوبه؟ سلامتین. یالله
به فرمایش شما آبی من دیروز اتفاقی گفتم، گفتم هر آبی که ما از رو اول حالا تو این 50 سالی که اشکالاتی داره مثل بدن انسانه، همه ما الان مراجعه کنیم پزشک، پزشکی متخصص در رشته‌های مختلف، حتی اقل 5-6 تا عیب داریم. آب هم هیچ وقت 100% عالی نمیشه. حتی آبی که مثلا الوند یا تاریک دره‌ای که شما هم میرید تشریف میارید اینا، اون هم اشکالاتی داره. یعنی خب باز میخوام
آبا اختیار داریم
ما خدمت شما خیلی مرد
ممنونم.
خوشحالم که خدمت هم هستید شما. خدا قوت عرض میکنیم از خدمات خیلی خوب کمیته امداد که برکات بسیار زیادی داشته از دوره‌ای که حضرت امام بنیان گذاری کردن و از دوستان بزرگوار از آقای بوژار گرفته تحتی عمله که ما ارادتن این خدمتشون تازی تابی خیلی متشکرم از زحماتی که به ویژه در این دو دهه اخیر زحمات که با کیفیت بالا که به صدا کسانی که تحت پوشش هستن یه عاقبت خوشی داشته باشن. متشکرم، تبریک عرض میکنیم ورود به هفته دولت رو که برها شما هم به نوعی مرتبط به هفته دولت هستیم. این ایام هم تسلیت میگیم، تسلیت ایام اسارت آلمان خانم پورآبی که سردبیر مجموعه هستن، خانم کرمی هم خبرنگار حتما در خدمت شما هستیم.
اختیار داری
فرمایشاتی داری استفاده کنی
اختیار داری.
ممنونیم. نه اینکه سوالاتی هم حتما نه این فرصت هست رو کنیم خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم و خدا قوت خدمت همه شما بزرگواران و صمیمانه از پوشش خبری که در رابطه با برنامه‌های کمیته امداد و فقرا و نیازمندان محبت می‌کنید و تو صفحات اصلی کارتونم حالا ما هر از چندگاهی های عظیمی زحمت می‌کشه جمع‌آوری می‌کنه می‌بینیم، صمیمانه تشکر می‌کنیم. امروز هم ما بهانه خدمت شما رسیدنمون 17 مرداد حقیقتاً روز خبرنگار بود، گفتیم همون روز بتونیم خدمتتون برسیم دیگه، مناسبت ایام تاسوعا عاشورا دیگه به اون حرمت ما گفتیم دیگه جا نداره بریم برای تبریک، گفتیم یه مدتی بگذره بعد خدمت شما برسیم. فقط قصد و غرضمونم تبریک و تشکر و خدا قوت بود. خیلی شما بزرگواری میکنید، همیشه اخبار مربوط به کمیته امداد رو به صورت ویژه پوشش میدید و ما وظیفه خودمون دانستیم که خدمتتون برسیم. تشکر میکنم.
سلام خیلی
و آرزوی سلامتی برای شما عزیزان عرصه خبر و خبررسانی و اطلاع رسانی به مردم و حالا دیگه به تعبیر رهبر معظم انقلاب جهاد تبیین دیگه کار شماست دیگه. متشکرم.
سلام.
بیشتر از این میخوام صحبت کنم
در خدمت شما. ما قصد و غرض داریم فرصت استفاده کنیم.
ما در خدمت این اگر فرمایشی صحبتی هم باشه دوست داریم که هم اگر نقدی هست، پیشنهادی هست، سوالی هست خدمت شما عزیزم هست.
خدا شما
رو حفظ کن، دستون درد نکن.
شیخی بحث آب رو حالا خیلی چند دقیقه صحبت کردیم. در کنار اینکه به هر حال همه مردم مشکل دارن، در واقع یه تعدادی از اعضای خانواده کمیته امداد بیشتر مشکل دارن تو حوزه آب، مخصوصا حاشیه شهران. شاید برای دیگران خریدن مثلا باکس های مختلف از آب راحت باشه، برای اونها راحت نیست. تأمین آب براشون موزل، قبلا موزل بوده چون حاشیه شهر زندگی میکردن و حالا عموما یه تعدادشون خونه هاشون مجوز نداره، در نتیجه انشعاب و فلان و فلان هم نخواهد داشت. اما الان وضعیت سخت‌تر قطعا برای اونها. برای آبرسانی، برای در واقع مددجوهاتون اقدامی کردین؟ کار ویژه‌ای کمیته امداد انجام داده؟
عرض به حضورتون، حقیقتا خیلی هنوز ما هم غافلگیر شدیم. واقعیتش ما غافلگیر شدیم. الان مددجوهای ما هم در واقع یه جورایی موقعی که آب قطع میشه دیگه محرومند و ندارن مگر اینکه ذخیره کرده باشن، و موقعی هم که وصله دیگه حالا استفاده میبرن. اونجاهایی هم که خونه ملکی خود مددجوهای ماست، اونا هیچ کدومشون بدون انشعاب آب نیستن. ما اصلا نداریم، چون قانون اجازه داده هر ساله ما انشعابات آب بر گاز مددجوهامون رایگانه. آره، وگرنه ما الان خونه نداریم که انشعاب نداشته باشه. همه انشعاب دارن،
یعنی همه در محدوده قانون غیر قانونی نساختن که ما انشعاب نداشته باشیم.
نه نه، چون ما اصلا اگه غیر قانونی باشه خودمون به ساخت مسکنشون نمیتونیم کمک بکنیم.
بله.
حتما باید جواز ساخت حالا از شهرداری یا از دهیاری، پروانه ساخت، نقشه، همه اینها رو انجام بدن. بعد از اون ما به لحاظ ریالی میتونیم کمک کنیم. اما مستأجرا خب خانه‌ها تو برخی از نقاط به علت این افزایش کرایه و ودیه مسکن و اینها خب در بدترین نقطه های شهر ساکنن.
بله.
که بعضن بعضیاشون هم چه بسا آب شربشون حتی آب شرب بهداشتی شهر هم نباشه، آب چاه همین مناطقی باشه که میکنن تو حواشی شهر، و اون صاحب مسکن رفته غیرقانونی ساختمان ساخته، انشاب بهش ندادن. بعضن اینها وجود داره، منتها اگه من بگم آمار دقیقش رو گرفتیم که تعدادشون چقدره اینو شاید خیلی دقیق، ولی در مجموع ما در سطح استان در شهرها، حالا چه شهرهای بزرگ چه شهرهای کوچک، بیش از 9000 خانوار فقط مستأجر شهری داره. تو روستا مستأجر داریم ولی تعدادش خیلی کمه. کل استان ما روستا تقریبا نزدیک به 700 خانوار، 600 خورده خانوار مستأجر روستایی داریم. اونا رو دیگه ما تو بحث مستأجرین ودیه مسکن که به صورت وامهای قرض الحسنه میدیم، بانکی رو امسال تا 5 میلیون تومان میدیم، امدادی هم تا 5 میلیون تومان میدیم، ولی عموما مددجوها خونه هایی که مستأجرن اینقدر دیگه سطحش پایینه، 30 تومن، 40 تومن، 20 تومن ودیه میدن. ولی میخوام بگم که آمار کلیش اینقدر، بالای 9000 خانوار در کل استان مستأجر شهری داریم که متاسفانه یه قدری تو همدان بالاست. شاید بیش از 30% همین مستأجرینی که عرض کردم تو خود همدانم بیش از 30%. روستایی هم که گفتم دیگه 600 خورده این، منتها ما آمار و ارقام روستایی ها رو در آوردیم، با بنیاد مسکن داریم رایزنی میکنیم، لیستشون هم تحویل این دوستان دادیم، مددجوهایی که در روستا هستن فاقد مسکنن یا مستأجرن یا تو خونه وارث زندگی میکنن یا زمینشون مشکل قانونی داره، مثلا زمینی که دارن کمتر از 150 متر مربع است یا کمتر از 100 متر مربع است، که اینها رو اخیراً بنیاد مسکن قانونا نمیتونه اجازه ساخت بده. اینا رو احصا کردیم تقریبا شده 1015 خانوار. جواب بده. 1015 خانوار. این 1015 خانوار رو طی لیست به تفکیک روستا و شهرستان اعلام کردیم به بنیاد مسکن. آقای رضایی هم قول داده انصافاً داریم دنبال میکنیم که اونجاهایی که میشه از بنیاد مسکن زمین براشون گرفت زمین بگیریم، اونجاهایی که زمیناشون استثنان مشکل داره مشکلشون رفع بشه، که انشاءالله بلکه بتونیم با تفاهم نامه هایی که داریم ما حقیقتا تو مسکن روستایی دیگه خیلی مشکل جدی نداشته باشیم. و اگر این مشکلات قانونی صاحب زمین شدن و یا مشکلات زمینشون تو روستا حل کنیم، اختیار داریم تا 1015 خانوار هم در قالب تفاهم نامه سه جانبه ای که کمیته امداد، بنیاد مسکن و بسیج سازندگی با هم بستن بیاریم تو بحث ساخت قرارشون بدیم با 60 میلیون تومان بلاعوضی که کمیته امداد میده و 200 میلیون تومان تسهیلاتی که بنیاد مسکن میده و ساختی که بسیج سازندگی انجام میده همه صاحب خونه بشن. ما الان محدودیت منابع اعتباری و سهمیه ساخت مسکن مخصوصا تو روستا رو نداریم. شهری برامون مشکله. ما شهری کسی چون اکثرا مستاجران فاقد زمینن، زمین نمیشه تهیه کرد، خب تو بخش مسکن شهری خیلی مشکل داریم. منابع زیادی داریم ولی منابع کفاف خرید مسکن رو نمیده. الان تو سفر آقای بختیاری که تو استان انجام شد 7 خانواده رو ایشون سرکشی کردن، به 2 تا خانواده تو قهاوند به هر خانواده 200 میلیون تومان بلاعوض کمک کردن. ما خودمونم یکی 70 میلیون تومان بلاعوض دادیم، این 270 میلیون تومان. در توی سرکان و بهار، توی سرکان 3 خانواده، بهار 2 خانواده، به هر خانواده 350 میلیون تومان بلاعوض دادن. حقیقتا هنوز هم شاید الان توی سرکان که 3 خانواده بوده به زور تانستیم برای 2 خانوادهشون خونه 600 میلیونی تهیه بکنم، یعنی اینقدر اونم آپارتمانی و حالا از این مسکنهای مهر. تو بهار هم دنبال مسکن مهریم بلکه بشه یه واحدی با 500-600 میلیون تومان، حداقل 600 میلیون تومان، یه کمتر از اون نیست، چون ما حتما خونه‌ای که خرید می‌کنیم باید جواز داشته باشه، قانونی درست شده باشه، آیین‌نامه‌های ساخت مسکن درش رعایت شده باشه، سال ساختش خیلی طولانی نباشه، نمی‌تونیم هر خونه‌ای رو خرید کنیم. لذا می‌خوام بگم که یه مقداری سخته. ما الان سرانه اگر کسی بتونه با 120 میلیون تومان بلاعوض ما در شهر صاحب مسکن بشه و 50 میلیون تومان وام قرض الحسنی صندوق امداد ولایتمون که میشه 170 میلیون تومان، من حاضرم به هر تعدادی متقاضی داشته باشیم بهشون کمک کنم برن صاحب مسکن، به شرط اینکه صاحب یه مسکن قانونی بشن. ولی چون واقعا نیست، گرانه، خیلی خانواده هم از این بلاوز ما و از این تسهیلات قرض الحسنی ما استقبال نمی کنن.
این 680 هکتاری که اضافه شد، میزانی که اضافه شد به شهر، امکان داره یه بخشش رو برای کمیته امداد
بنازن؟ اونا چون برای نهضت ملی مسکنه، ما هم 5713 خانوارمون ثبت نام کردن و جزو مصوبات سفر دولت هم قرار گرفته که این 5713 خانوار در استان همدان باید در از نهضت ملی مسکن برخوردار بشن. اخیراً هم تو سطح وزارت راه و شهرسازی و کمیته امداد و مسئولین کشوری یه صورت جلسه شده، ابلاغی صورت گرفته که خانواده های نیازمند ظاهراً با دستور ریاست محترم جمهور از پرداخت اون 40 میلیون تومان اولیه معاف شدن، لذا در زمره افرادی که مسکن بهشون تعلق میگیره قرار میگیره. آره، پر ما با این برنامه ریزی که صورت گرفته در استان همدان 5713 خانواری که ثبت نام کردن امیدواریم صاحب مسکن بشن، چون اون 40 میلیون تومان سخت بود، تقریبا اگر اشتباه نکنم 77 خانواده موفق شده بودن اون 40 میلیون تومان رو خودشون واریز کنن که با این مسببه اون 40 میلیون تومان هم باید برگشت داده بشه دیگه، چون موافقن، همه موافقن از اون 40 میلیون تومان.
توی این تورم و گرانی هایی که اتفاق میفته به طب دوستان مددجوی شما متأثرتر از بقیه جامعه میشه، بسته معیشتی و حالا کمکی که توی این حوزه توی این ماه ها انجام دادید رو میفرمایید انجام شد؟
ماه مبارک رمضان که طرح اطعام و به قول معروف احسان مهدوی رو داشتیم
بله.
که کار در قالب طبخ و توزیع غذای گرم در سراسر استان و توزیع بسته های معیشتی انجام می شد که اخیراً هم باز از طریق بنیاد مسکن 12,000 بسته معیشتی شامل انواع اقسام لبنیات، شیر و ماست و پنیر و کره و اینها که هر بسته 550 میلیون تومان فقط قیمت مصرف کنندش بوده، رو کارتونش بوده، گرفتیم توزیع کردیم. خودمون هم در طول ماه مبارک رمضان تقریبا بیش از 230,000 پرس فقط غذای گرم توزیع کردیم و نزدیک به 40,000 بسته معیشتی که مجموعاً ارزش ریالش بالای 20 میلیارد تومان بود. از اول ماه محرم هم طرح اطعام و احسان حسینی رو شروع کردیم که در این طرح هم باز اولویت با طبخ و توزیع غذای گرم در بین خانواده‌های سالمند، نیاز بعد بیماران سرولعلاج و خان مناطق محروم به اضافه توزیع بسته‌های معیشتی که تماما هم از کمک های خیرینه، نه بگم فقط از کمک های دولتی نیست، از کمک های خیرین و مردم نیکوکار و استانه که در حال انجام. الان ما تا پایان ماه سفر این طرح ادامه داره. در خود همدانم ما در اردوگاه طبخ و توزیع غذای گرم داریم، اردوگاه فجر و خود ادارات اجراییمونم بسته‌های معیشتی هر روزه توزیع دارن. نذر و قربانی رو داشتیم که خیلی قابل توجه بود. امسال ما برنامه‌ای که پیشبینی کردیم 1183 رأس دام سبک و سنگین بود به تعداد سالهایی که امام در غیبت به سر میبرن. آره، به اون تعداد بحث نذر و قربانی رو پیشبینی کردیم و خوشبختانه دام سبک و سنگین الان هم ادامه داره. در همین ایام ماه محرم هم به صورت روزانه ما در همه شهرستانامون قربانی داریم و گوشتش هم بین خانواده‌های نیازمند توزیع میشه. همه اینها در قالب بسته‌های معیشتی است دیگه تا پایان ماه سفر. منتهی یه بحث دیگری هم به خاطر آغاز سال تحصیلی ان شاءالله خواهیم داشت، اونم جشن عاطفه هاست یا شور عاطفه ها که در اواخر شهریور تا هفتم مهر ماه با همکاری آموزش‌پرورش، بسیج، صدا و سیما و دستگاه‌های مرتبط انشاءالله انجام میدیم که تمام اون دانش آموزانی که در سطح استان داریم حداقل تو تهیه پوشاکشون، تو تهیه لوازم تحریرشون انشاءالله برنامه‌هایی، قدم‌هایی برداریم که بچه‌ها اول مهر با خیال راحت بتونن در مدارس حضور بگیرن.
از پایگاه های جمع‌آوری کمک هم خواهید داشت؟
بله بله، نمادین اونها رو داریم، نمادین پایگاه ها رو هم خواهیم داشت، هم در میادین اصلی شهر، هم در مصلاهای نماز جمعه، هم در مدارس، در این سه تا مکان ها خواهیم داشت. اون تا ها نیمه دوم شهری برده داریم، نیمه دوم شهری.
با توجه به اینکه حالا یکی از مسائلی که بین این افرادی که نیازمندن وجود داره نبود انسجامه، یعنی ما خیلی جاها میشنویم یه تعدادی از طرف خیریه ها کمک میشن، از طرف کمیته امداد کمک میشن، یا وگاهن میبینیم یه تعداد جا موندن، یعنی هیچ سازمانی اطلاعی از حضورشون ندارد. با توجه به اینکه هیچ حالا سامانه ای نبود که اینها رو بخواد یکسان سازی بکنه تا توزیع منصفانه باشه، آیا در این زمینه هم کاری انجام شده که
عرض به حضور شما؟ خب رسالت اصلی ما حقیقتا شناسایی ایناست دیگه. رسالت اصلی کمیته امداد شناسایی نیازمندان و دستگیری از نیازمندان که این شناسایی هم بالاخره طرق مختلف داره دیگه. شما یه خبرنگار میتونی یه خانواده رو میشناسی نیازمنده، اون تا آبرومنده، خودش مراجعه نکرده، معرفی میکنی، ما میریم سراغش، تحت پوششش میکنیم. هر خانواده تو هر گوشه از این استان، چه روستا چه شهر، نیازمند واقعی باشه و تحت حمایت هیچ دستگاه حمایتی و مستمری بگیر نباشه، کمیته امداد حقیقتاً اینا رو تحت پوشش قرار میده، اجازه میده که خارج از حمایت باشن. اما برای اینکه این فرمایش شما، چون مؤسسات خیریه زیادی هم داریم دیگه، ما خودمون الان تو کمیته امداد با مجوز کمیته امداد 250 مرکز نیکوکاری داریم که فعالن در سراسر استان، بهزیستی داره، ورزش و جوانان داره، خود استانداری هست، مجوزهایی صادر کرده، آموزشالرش هم داره؟ نه، آموزشالرش صندوق حمایت از دانش آموزان بی بذات خودشه، خیلی خیریه نیستن، بیرون فعالیت نمی کنن. منتها برای اینکه ما مطلع بشیم، کمیته امداد یه سامانه ای رو تحت عنوان سامانه سخا طراحی کرد که هر مؤسسه خیریه ای بخواد عضو این سامانه بشه، ما رمز و پسورد در اختیارش قرار میدیم، بعد با یه کد پستی با یه کد ملی میتونه پی ببره که به مثلا فردی با کد ملی خاص در سراسر کشور کجا کمک گرفته، از کمیته امداد هر گونه کمکی دریافت کرده باشه، از مراکز نیکوکاری هر گونه کمکی دریافت کرده باشه، تو اون سامانه مشخصه. کد ملی رو بزنیم میگه آقا این تحت پوشش کمیته امداد، مستمری ماهیانه میگیره، عرض به حضور شما کمک مسکن گرفته، کمک ودیه مسکن گرفته، اجاره مسکن گرفته، کمک درمانی گرفته، هر نوع کمکی گرفته باشه مشخصه. از مؤسسات و مراکز نیکوکاری هم اگر کمک گرفته باشه تو اونجا ثبت و ضبطه. منتها حالا باید بگم متاسفانه خیلی مؤسسات تحت پوشش سایر دستگاه‌ها عضو این سامانه نیستن و ما محدودیتی نداریم، هر مؤسسه‌ای بخواد عضو این سامانه ما بشه، ما این سامانه رو طراحی کردیم، رایگان در اختیارش قرار میدیم، فقط خودش وارد بشه استفاده کنه، هم عملکرد خودش رو برای خانواده های نیازمند تحت پوشش ثبت و ضبط بکنه، هم مطلع بشه که سایر مؤسسات کمیته امداد به یک فردی که مراجعه کننده اینهاست چه کمک هایی کرد. این سامانه رو ما طراحی کردیم، الان 2-3 سال هم هست، مورد استفاده قرار میگیره، خیلی هم سامانه در دسترس و خوبیه. در کنار این خود امداد هم سامانه امداد هوشمند رو از سال گذشته طراحی و اجرا کرده که به خیلی از وب سرویس های دستگاه های مرتبط با امداد متصل شده، مثل بهزیستی که ما اگر خانواده بیاد بخواد درخواست حمایت بده، بلافاصله تو اون سامانه استعلام میگیریم از وب سرویس بهزیستی، بهزیستی اعلام میکنه این تحت پوشش هست یا نه، یا وصل به آموزش پرورش، ثبت احوال، عرض به حضور شما که این اطلاعات درسته یا غلطه، بازنشستگان، مستمری در تامین اجتماعی که بالاخره بیمه ای داره، تامین اجتماعی مستمری دریافت میکنه نمیکنه، الان به مرور داره خودشو بزرگ میکنه، وصل میکنه به وب سرویس های بسیاری از دستگاه ها، حتی سازمان هدفمندی، یاران ها و جاهای مختلف که اطلاعات افراد رو به روز داشته باشه و هر زمانی که لازم بود در هر حال اطلاعات بگیره، استعلام بگیره و بتونه حمایت خودش رو از خانواده ها انجام در مجموع ما این دوتا کار رو انجام دادیم برای اینکه این اطلاعات در دسترس همه مؤسسات و مراکز نیکوکاری قرار بگیره. و شما هم اگر خواستید حقیقتا راهنماییشون کنید، بخواید ازشون که بیان عضو این سامانه بشن و دسترسی داشته باشن به قول معروف اطلاعاتی که در مورد خانواده ها نیاز است.
شما بفرمایید. شما بفرمایید. از این فرصت استفاده کنم یه مدلی که درباره اداره کل بهزیست و مرکز خیریش هم وجود داره، اینه که در حال حتی اول یه 10 سالیست مریض در جریان بعضی بخشیشون هستن که الان هم آقای شاه قدمی دیر کلش هست. خیلی جا داره که اونها از توانایی ها و تجارب شما استفاده کنند، که اونجا خیلی هزینه ها حالا مستقیم غیر مستقیم به ویژه مراکز خیریشون یه سری کمک های خوبی جذب میکنند. منتها خب فقط خورد و خوراک و حتی اکثر البسته و اینطور چیزا تمام میشه. اون نتیجه‌ای که باید از اون خیرات و برکاتی که یا کارهایی که میکنه متاسفانه توی بخشا گرفته نمیشه. حالا حتی اول 2 مرکزشون ریز در جریان هم نمیدونم زمینه هایی وجود داره یا حالا از این طرف مثلا این بحث کمیتنداز به نوعی آقای شاه قدمی هم کسیه که در واقع صحبت میپذیره. من میدونم شما اصلا جلسات مشترکی داریم که اینها از توانایی ها تجارب، حالا ما اصلا بحث مالی اینجا نمی کنیم، بحث مالی که به نظر من بلی اونجا کم اهمیته، ولی کارهاشون عمدتا کم نتیجه است. من نمیگم بی نتیجه است، بی انصافی همشه
درست
کم نتیجه است. نمیدونم میشه این تعامل برقرار کرد یا اصلا داریم شما جلسات مشترکی؟ میدونم که الان بحث های از قبل بود، مثلا برای پوشش افراد بد سرپرست، بی سرپرست، یتیم، غیر عضاله، قبلا اینا یه حتی رقابت هایی مثلا کمیته امداد با بهزیست با جای دیگه داشتن، ولی با وجود مثلا افرادی مثل حضرت عالی و آقای شاه قدمی که فرد سلیم النفسیه و واقعا طالبه، میشه فضا ایجاد کرد که اونها از توانایی ها و تجارب شما استفاده کنند که این زحماتشون اینقدر هدر نده. چون بچه‌هایی که عمدتا حالا هم از خانم دختر و پسر که تحت پوششن و تحقیق کردن، اینه اکثرا زندگیشان به جای خوبی ختم نمیشه. خب همون افراد مثلا در کمیته امداد هم به نوعی هستن دیگه، با برنامه های کمیته امداد خیلی از اینها به جایگاه های خیلی خوب و هنجار و منطقی و قابل قبولی رسیدن تو جامعه، اما در بحث بهزیست این نیستش. برای شما با توجه به اون مأموریت و تدبیر شرعی که ما داریم، نمیدونم زمین های تعامل میدانه مثلا برقرار بشه اون هرم کمک کنید به نحوی توی این فضا بیان و از تجارب شما استفاده کنید از کل بحث برنامه هایی که میتیم دارم.
عرض بزرگ از اتالی، اتفاقا نکته بسیار دقیقیه این فرمایش از اتالی. ما دیروز ساعت 10:30، البته باید یه 20 دقیقه تأخیرم برگزار شد، تا ساعت 1 آقای شاه قدمی و معاونینشون، بنده و معاونین، تو اردوگاه یه جلسه مفصلی داشتن. معاونین ایشون آمدن گفتن آقا برنامه های شاخص و حوزه کاری ما ایناست، معاون فرهنگی، معاون حمایت و سلامت، معاون اشتغال، مدیر برنامه ریزی و معاون مشارکت های مردمی ما هم گفتن آقا اینا هم برنامه های ماست، مخصوصا در بحث همفزایی. یعنی حتی این بحث هم مطرح شد، خانواده هست، فرزند معلول داره، فرزند معلولش تحت پوشش بهزیستیه، ولی خود خانواده تحت پوشش کمیته امداد، که اگر ما بیایم توان و ظرفیت امداد و بهزیستی رو کنار هم قرار بدیم، خب این خانواده راحت میتونه مستقل بشه، راحت میتونه به خود کفایی برسه، به توانمندی برسه. حتی معاون توانبخشی ایشون هم بودن، انصافا هم خانم بختیاری بود، آقای معاون توان بخششون یا پزشکی هم بود، معاون اشتغالشون بودن. عرض به حضور، حالا سرتون رو به درد نیارم، دیروز خروجی شد دو تا بحث. یکی این که ما یک کمیته اجرایی با هم دیگه داشته باشیم، یه نماینده از کمیته امداد، یه نماینده از بهزیستی. هر مورد فوری پیش آمد، بلافاصله این دو بزرگوار حاد بود بشینن با هم دیگه مشکل اون مورد رو بررسی کنن و رفع کنن. مثالش هم اینجوری زدیم که مثلا ما اخیراً یه خانواده ملایری دو تا فرزند معلول تحت پوشش بهزیستی منطقه 8 تهران بود، برای سمعک گیر کرده بوده. بهزیستی اونجا گفته بود شما باید برید هزینه کنید و فاکتور بیارید و ما کمیسیون تشکیل بدیم و یه مبلغی کمکتون کنیم. خانواده مونده بود، یعنی دیگه یه بند خدای تهران معرفیش کرد به کمیته امداد ما، گفت اینا چون ملایریان، من اینجا جای دیگه کمیته امداد نمیشناسم. ما هم از طریق یکی از خیرین خود ملایر و مرکز نیکوکاریمون بلا فاصله خدا کمک کرد، مشکلشون حل شد. یا خود علاقه همین بهزیستی، خانواده تحت پوشش داره تو روستای ولی محمد کبوتراهن، بهزیستی کمک خودش کرده. یک زن تقریبا هیچ کسو نداره، نابیناست، تنهاست، یه خانومیه، مسکنش خیلی وضعیت نامناسبی داشت، دارن نوسازی میکنن مسکنش رو، مقاوم سازی میکنن. 30 میلیون تومان بلاعوض بهزیستی بهش داده، یه وامی هم داده و میگه دیگه من نمیتونم کمکتون کنم. اینا هم ساختمان رو بردن تا مرز افتتاح آمادگی، ساختمانشون هم خونش هم خیلی بزرگ نیست، 40 متره. آمدن پیش ما گفتن آقا چون ما هم دیدیم چون تحت پوشش بهزیستیه، برابر اون دستورالعمل خودمون نمیتونیم کمکشون بکنیم دیگه، چون از بهزیستی کمک بگیر شما دیگه. ما هم نهایتا یه 10 میلیون تومان وام قرض الحسنه از صندوق امداد براش ردیف کردیم، 5 میلیون تومان از خیرین براش ردیف کردیم به صورت بلاعوض. گفتیم حداقل در و پنجره‌ای که مونده درست بشه و بره داخلش بشینه. شورای روستا هم داشت که کار رو پیگیری میکرد. میخوام عرض بکنم که یک، قرار شد ما یک کمیته اجرایی بین دو تا دستگاه شکل بگیره. دو، یک تفاهم نامه همکاری تو حوزه‌های مختلف با هم ببندیم، هم تو حوزه فرهنگی، هم تو حوزه مشارکت‌های مردمی، هم تو حوزه اشتغال که فرمایش شما خیلی متین و بجاست که باید خیلی کمک بشه، هم تو حوزه مسکن، هم تو حوزه برنامه ریزی. اینها بیان همه موارد رو احصا بکنن، بشه یک تفاهم نامه‌ای در سطح استان امضا بشه، دیگه اون کمیته اجرایی هم برای جزئی ترین کار مجبور نشه زنگ بزنه بگه آقای مدیر مثلا من فلان مشکل تو فلان حوزه داریم، مددجوی بهزیستی یا مددجوی کمیته امداد مشترکن، چیکار باید بکنیم. یه بر اساس اون تفاهم نامه اینها کار رو انجام بدن و دیگه خیلی هم بروکراسی اداری و دستور و جلسه متعدد اینها رو نیاز نداشته باشه. خروجی جلسه دیروز ما شد این دوتا بحث که به نظرم اگر امضا بشه و بالاخره در کنار هم قرار بگیریم، قطعاً برکات و دستاورداش زیاده. ما تو کردستان که مدیر کل کمیته امداد بودم، اینو با بهزیستی انجام میدادیم، مخصوصا در حوزه مسکن. خانواده های مشترکی داشتیم که مثلا یه فرزندش معلولش یا پدر معلولش یا همسر خانواده، بالاخره به دلایلی که باید تحت پوشش بهزیستی باشه، از مسائل توانبخشی بهزیستی برخوردار باشه، می آمدیم مشترک بودن، هم اونا کمک های بلاعوض خودشونو می دادن، هم ما کمک های بلاعوض و قرض الحسنه خودمونو می دادیم. یه خانواده که تحت پوشش هم بهزیستی بودن هم کمیته امداد، صاحب یه خونه 50-60 متری می شدن که از مستأجری از این بدبختی ها خارج بشه.
ما اجرای مجلات فرهنگی و تربیتی هم به وجود سیدا برسیم
انشالله.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، بزرگواری. دیروز این قرار شد دیگه، بزرگواری. ما حقیقتا تو کمیته امداد خیلی بچه های بهزیستی رو، تحت پوشش های بهزیستی رو اونایی که قانون و مقررات میگه که محدودیت ایجاد میکنه خیلی نمیتونیم چیز کنیم، ولی اونایی که در اختیار خودمونه در سطح استان ازشون دریغ نمیکنیم. همین بسته معیشتی، نمیدونم غذای گرم، اینها همیشه هم به مددکارا توصیه میکنیم، میگیم میرید یه کوچه به خانواده تحت پوشش کمیته امداد میدید، دیدید 4 تا خانواده بی اس اس تی هم هست، 2 تا خانواده بی اس اس تی هم هست، دریغ نکنید به اونا بدید. چه بسته معیشتی، چه و هر نوع بسته گوشت باشه، نمیدونم کمک غیر نقدی دیگه. ولی اون نقدی اینا دیگه تو مسیر اون قانونی و بخشنامه و دستورالعمل یه قدری شاید سخت باشه، مثلا نتونه کمک کنه. ولی اون بخش کمک‌های مردمی و خیرات رو که در اختیار خودمونه، اونا رو دریغ نمی‌کنیم ازشون. خواهش می‌کنم.
سوال در ارتباط با زباله‌گردها داشتم که خیلی مطرح شده، ارگان‌های مختلف میگن که چند ارگانن که باید تو این زمینه فعالیت کنن و کمک کنن بهشون، که واقعا اوضاع خوبی هم ندارن تو جامعه. شاهده
میتونید تو این
حوزه
ما تو جمع‌آوریشون، نه قانون به ما چنین اجازه‌ای رو نمیده، چه در مورد معتادین متجاهر چه در مورد زباله‌گردها. ما حق نداریم بریم اینها رو جمع کنیم یا کارشون رو جلوگیری کنیم، بگیم این کار حق نداری بکنیم. ولی اینها اگر عمدتاً هم مگر اینکه مراجعه نکرده باشن، کسی اینها رو معرفی کنه یا خودشون بیان یا ما بتونیم دسترسی بهشون داشته باشیم، ما میتونیم اینها رو تحت پوشش امداد قرار بدیم و از این مزایای امکانات و خدمات امداد تا اونجایی که امکان داره بهره‌مند بشن.
یعنی امکان داره
حتی جواناشون رو ما حاضریم وام اشتغال بهشون بدیم، برن یه خودرو وانت بگیرن، برن اونا که زباله جمع میکنن برن زباله های خشک رو جمع کنن ببرن تحویل بدن، هم یه درآمد خوبی داره، هم کمک میکنن به حفظ محیط زیست و بهداشت شهری، هم یه درآمد خوبی هم براشون ایجاد میشه. ما این کارم میتونیم. بعضا نمیان. من یه شب حالا گفتن اینها هم وقت شما رو میگیرم، هم شاید فقط ناراحتتون بکنم. ساعت یک شب دکتر پیش خانم دکتر رضوی مجد بودیم، یک شب نوبتمون شد، تمام شد و رفتیم خود داروخانه شبانروزی لغمان دارومونو بگیریم. بچه هم با هم بودن، داخل ماشین پیاده نشده بودیم، دیدیم یه پسر بچه‌ای اینجوری جمع شده و نشسته جلو داروخانه و میلرزه و 4 تا آدامس گذاشته جلوش داره میفروشه. رفتم دارو رو گرفتم، از اون داروخانه پرسیدم، خلوتم بود، گفتم این آقا پسر رو شما میشناسید؟ گفت نه، هر شب میاد اینجا میشینه تا ساعت 3:15 نصف شب و یه دم میان کمک خودی بهش میکنن و بلند میشه میره. من آمدم گفتم پسر خوب پیش کی زندگی میکنی؟ گفت پیش پدر بزرگ. گفتم پدر مادر نداری؟ گفت نه. گفتم تحت پوشش بهسیستی کمیته امداد اینا نیستی؟ گفت نه. گفتم اگر کمیته امداد شما را تحت پوشش بکنه، هم پدر پیرت هم خودتو، هر کمکی هم خواستی ما بهت بکنیم، شبا نمیای اینجا بشینی؟ گفت نه. گفتم بس من شهر همدان خوب بلدی؟ گفت آره، هر جا بگی بلدی. گفتم خیاب بلوار فلسطین کمیته امداد بلدی؟ گفت آره، اتفاقا خیلی وقت از اونجا رد شدم. گفتم خب میتونی فردا ساعت 8-9 تا چند میخوابی؟ تا 10-11 تا هر ساعتی میخوابی بخواب خونه، دیگه از خواب سیر شدی بیا پیش ما که ما تحت پوششت کنیم، شناسنامه خودت، پدر پیرت، اینا هم پیشت باشه، کپی بگیریم و تحت پوششتون بکنیم، مستمری بهتون پرداخت بکنیم، دیگه نیا اینجا. اگرم میخوای آدامس بفروشی مثل بقیه بچه ها طول روز بیا دور میدان جای چهارراهی برای خودت بفروش و شبا برو خونتون. حتی اگه خونم ندارید خونه براتون اجاره میکنیم، اجاره مسکنتون رو میدیم. همه اینا رو براش گفتم، توضیح دادم. اینم این بچه خیلی مؤدبی هم بود، میگفت چشم چشم آقا چشم. شما چه کاری اونجا؟ گفتم اگه آمدی بگو شیخی زاده، نگران نباش، من اونجا منم یه امدادگریم هستم، میتونیم کار انجام بدیم. آقا صبح منتظر شدیم تا 2 نیامد، 2 روز بعد منتظر شدیم نیامد، 3 روز بعد منتظر شدیم نیامد، یه روز شب رفتم داروخانه نیامده بود، ساعت 10:11 بود. گفتم اگر این پسر آمد بگید من باش صحبت کردم، یکی دو تاش اونجا آشنام، من همیشه میرم داروخانه لغمان. بهشون گفتم، گفتم آقا بهش بگید بیاد ما تحت پوشش بکنیم، نیاد اینجا، نیامد. بعضیا درآمدشون از اون مسیر خیلی زیاده، نمیاد برای مستمری حالا ناچیز ما یا کمک هایی که موردی میتونیم انجام بدیم، بعضا نمیان متاسفانه. حالا اینا مگر جایی شما سراغ داشتید؟ بالاخره شما همیشه تو شهری، تو مراسماتی، تو برنامه هایی، واقعا اگر با تحت پوششی ما یا دادن وام اشتغال ما مشکلشون حل میشه، نمیخوام بگم زباله جمع نکنن ها، زباله طلای سفیده، یعنی واقعا، ولی با اون شیوه جمع نکنن، با اون روش که تا کمر بره داخل سطل آشغال این کارو نکنه، عزتمندانه یه نیسانی یه وانتی بگیره بره بچرخه هر جای زباله بود بندازه داخل ماشینش ببره، این خیلی کار آبرومندانه هم از کار بدی هم نیست. مثل این میمونی که شما یه چیزی رو، یعنی یک ریال هم نمیدی ولی میاری مثلا هی کیلوی 40-50 تک تومن هم بفروشی، یعنی 40-50% سود، یعنی 400-500% سود. این آبرومندانه از کار خوبی هم هست اگر خواستن کسی به شما مراجعه کرد، یا ولی اینکه قانونا ما بتونیم بریم دستشون رو بگیریم بگیم آقا شما اینجا نباید کار بکنیم، یه چی، اینو قانون این اجازه رو به ما نداده، قانون این اجازه رو به نیروی انتظامی و شهرداری و اینا داده، فکر کنم باید اینا رو جمع کنن.
سر سیر زدم بیشه ساختمان سابق شما یه خانوم هست
سعیدیه،
خب بالاتر بیشه استادیم ملت این میاد یک سر سرسی بکنم تو سر
یکی کاسم بشینه اصلا بادیه رو میکنیم.
من زیاد نمیشستم ولی بارها مشاهده کردم اصلا
یک کلیک هم درسته برای
اون دختره
بود اصلا، یعنی زبالگرد نیست،
نه اون فقط کنار زبالا میشینه که جلب توجه کنه
و همه متاسفانه ارقام بالایی بهش میدن. من یه مورد خبر دارم از یکی از شهرستان ها آمده بود، همه وابستگان به خیلیه که میگم میشناسم، این میگو محمدان خودش گفته همدان یه روزه تیگه 600 دو ملیون و 600 هزار تومن کار
کاسب شد،
یا اون میاد کمیته امداد سبت
نه دیگه نمیاد
میشه شغلمون
رو عوض کنیم، یعنی پزشکای فوقه آقای دکتر جورجو کلا بزرد تو تیمرسا جده او
آره دیگه هستن اونجور مورد هم هستن، مردم ما مردم احساساتی هم دیگه، عاطفی هم دیگه،
حتی به دیگه سیاسی و منافقین هم دارن جمع میکنن.
آجا من همون اتفاقا همون چند لحظه ای که تو ماشین نشسته بودیم این بچه اونجا بود، میدیدم خانواده های میامدن رد میشدن با ماشین های خارجی و وضعیت مناسب کمتر از 50,000 تومان بهش
نمیدادن،
چک پول میدادن.
متشکرم، خیلی
خوش میکنم، اختیار داری
توفیق داشتیم امروز در خدمتون
بودیم، امام سعادت
زنده باشید. من فقط آخرین سوال رو برمیگردم به شعار سال که بحث دانش بنیان ها رو حضرت آقا تاکید کردن، خواستم ببینم توی مجموعه مددجوهای استان همدان کسانی هستند که نخبه باشند یا تو فضای دانش بنیانی فعال باشن و شما حمایت کرده باشید، یا اصلا یه چنین فضایی رو در نظر گرفتید که اگر کسی باشه و بخواد کمک کنه؟
کمیته امداد البته 2-3 سال است یه مرکزی راه اندازی کرده، مرکز نوآوری های اجتماعی زیر مجموعه پارک علم و فناوری، یه تجهیزات اولی هم پارک علم و فناوری کمک کرد اونجا مستقر شده که اگر مددجویی به هر حال یه طرح دانش بنیان داشت بیاد تو اون وادی قرار بگیره، از مزایای طرحش هم استفاده کنه، این بر ما هم ازش حمایت بکنیم. مثل تقریبا یکی دو مورد بودندم طراحی کردم سامانی رو مثل دیجیکالا برای فروش محصولات مددجویی عرض به حضور شما و کارهای مشابه که خیلی زیاد حقیقتاً انجام نشده. منتها امسال بحث حوزه اشتغال جا جلسات متعددی با پارک علم و فناوری و مراکز رشد برگزار کردن، بلکه بشود از اون ایده هایی که اونجا به بهره برداری رسیدن ما بتونیم برای مددجوامون، حالا تحت عنوان راهبر شغلی شده یا به قول معروف طرحهایی که بعضا کلان شدن و به یه نتیجه خوبی رسیدن، به عنوان کارفرمای مددجوهای خودمون ازشون استفاده کنیم. تک مورد هم به جاهای خوبی بعضا رسیدن. بگم الان دقیقا من حضور ذهن دارم که چندین تر از مسیر شرکت های دانش بنیان معرفی شدن و ما تسهیلات دادیم، حمایت کردیم، بعضا اگر لازم بوده آموزش دادیم. اینا الان آمارش دقیق تو ذهنم نیست، ولی خب جزء اولویت ها هستن. تو خود کمیته امداد هم مددجوها، مخصوصا فرزندان مددجو، خب نخبگان زیادی داریم حقیقتا، هم تو بحث اشتغال، هم تو بحث قرآنی، هم تو بحث تحصیلی. همین اخیرا من آمار گرفتم، خب بیش از 44-45 نفر از فرزندان مددجوی ما فقط دانشگاه فرهنگیان دعوت به مصاحبه شدن برای اینکه در دانشگاه فرهنگیان قبول بشن، برن تحصیل بکنن و یه معلم خوب بشن برای آینده. یا رتبه های خوب خیلی داریم که حالا تو دانشگاه ها همین امسال هم مجاز شدن، سالهای گذشته هم بودن و در حال تحصیلن. این ولی طرحهای دانش بنیان خب در مجموع در جامعه خودمون خیلی
زیاد نیست،
آره، رشد و نمو خوبی نداره. ما الان این طرحی که تو قهاوند آیه حاجای بختیاری هم آمد بازدید کرد، گرانور، یه طرح دانش بنیانه که یک فرزند مددجوی تحصیل کرده یه رشته مواد آمده، جایی هم استخدام نشده، این ایده رو داشته و الان داره اونجا خودش و برادرش و پدرش سه نفری دارن کار میکنن، تولید گرانور میکنن، همین پلاستیک های ضایعاتی که وجود داره میبره، تبدیل به گرانور میکنه و میفروشه به این شرکت هایی که مورد نیازشون هست و میخوان.
فکر میکنم چون 90-100% که اونجا کار کنه هستی که دوتا کار میکنن، یکیشون اینه،
آره،
اکثرا تعطیل
هم
یا هم باران، ولی این داره،
آره،
آقای بختیاری هم قول خوبی بهشون دادن دیگه، تا جمعه گفت جذب کن نیرو بگیره،
نتونست، آمد معرفیش کردیم، تبصره 18 300 میلیون تومان بگیره، فعلا یک نیسان ماشین بخره برای این حمله این تولیداتش که، وگرنه ما قول دادیم اگر توسعه بده کمکش کنیم، تقریبا زمین ملکی داره بکنه، سولو و کارگاه و اینا، چون سولش الان استیجاریه. ولی دیگه بعدا آمد گفت حجم وام و پرداختی ها سنگین میشه، نمیتونم، فقط 300 میلیون تومن وام تبصره 18 صندوق کارآفرینی امید رو بهش دادیم که نیسان بخره، راحت تر بتونه اینها رو انجام بده. درآمد خوبی هم داره. گفت حالا ایشون اون روز متواضعانه گفت که برای خودم و پدرم و برادرم تقریبا ماهی 18-19 میلیون تومن میمونه. این خانواده ای که مستمر بگیر کمیته امداد بودن با ماهی 300-400 هزار تومن، خب الان 20 میلیون تومن پول کمی نیست در ماه، درآمد خوبیه و فکر اون پسرم هست، رشته تحصیلیش هم هست، مواد خونده، آره، متالورژی میگن، آره،
متالورژی
یا مواد، آره،
داشتیم تابلو برق هم میدونم، داشتیم کار خیلی ویژه کار کرده تو نمایشگاه،
آره، میگم حالا موردی اگه بخوام بگم، یا همون خانومی که تو رزن طرح جوراب بافی رو پیاده کرده، خب همین اخیراً با تسهیلات کارفرمایی که ما بهش دادیم 2 میلیارد تومان رفته دستگاه از چین وارد کرده آورده، حالا به احتمال قوی تو هفته دولت بتونیم تو برنامه افتتاح هفته دولت قرار بگیره. کار بسیار خوبی انجام داده، یتیم بوده، یه دختری سن و سال زیادی هم نداره، ولی تو جوراب بافی دیگه الان استاد خودش، دیگه کارگاه خیلی خوبی داره تو یکی از روستاهای رزن. مستاق این شکلی زیادن، ولی الان میگم حضور ذهن ندارم من.
ممنونم خیلی.
حالا یه موقعی هم اگر شما وقت داشتید و حاجابم صلاح دونستن، ما آمادگی داریم روابط عمومی هم در کنار شما قرار بگیرم، ماشین هم در اختیارتون قرار بدیم، برید از طرح‌های مختلفی که چه تو همدان چه تو شهرستان ها هست هم گزارش تهیه بکنید، هم یه بازدیدی بکنید، مخصوصا اون جاهایی که زنان سرپرست خانواره و یه دختر یتیم مثل ایشون که ته رو به یه جای بزرگی رسونده، به یک درآمد خوبی رسونده. دستگاه‌هاش هم دیگه الان اتوماتیک خودشون کار میکنن، فقط نیروی کاری که داره این جورابا رو بر میداره، اون میبافه، اینا از داخل سبد بر میدارن میارن، یه دوخت چرخ خیاطی نوکش رو میخواد، نوک جوراب رو میخواد و بسته‌بندی و چسباندن اون مارک و چسب و بسته‌بندی رو
میسو. 24 ساعت هم کار میکنن دستگاه خاموش شدن نداره.
آره خاموش شدنی نیست، یه چیز قشنگیه.
چیزی هم هست دستگاه میگفت شما یک میالا خودشون میگفت ما 8 میلیون 9 میلیون تومان خروجی داره.
آره چیز خیلی خوبی بود.
چون ما یه صفحه ویژه خانوم ها داریم و یه صفحه در برای کارآفرین ها داریم، اینجا اینجور فضاها رو بفرمایید ما میتونیم معرفی
شما. آره هر روزی شما وقت داشتید خودتونم باشید، عکس و تصویری هم که مورد نیاز روزنامه و خبرگزاری و کانالاتونه خیلی قشنگ. من خودم رفتم لذت بردم، یه دختری با اون سن و سال اصلا شجاعانه وارد این کار شده. بازار فروش هم خیلی خوب داره، هم داخل کشور هم عراق، دار عراق هم میفرست.
خیلی دستشون داره. ممنونم از همه.
خواهش میکنم زنده باشی.
انشاءالله خدا من بر توفیقات شما و همکارتون بیفزاید و ما وظیفه اطلاع رسانی و کمک رو بتونیم انجام بدیم.
ما بزرگواری میکنید، همیشه زحمت کشیدید و در حق خبرا و بهترین صدقه من فکر کنم همه این اطلاع رسانیه که شما انجام میدید. صدقه هم تنها این نیست که آدم دست کنه تو جیبش پول بده، اینا همش صدقه جاریه هست، این اطلاع رسانی های زحماتی که مجموعه شما دارید میکشید. ما ممنونیم آقا برای تشکر آمدید، وقتتون هم گرفتیم، زحمتتون بدنم، ممنون از پذیرایتونم. من اهل شیرینی نیستم ولی خیلی با مزه بود، خوردم نصف
بودم. ممنونم
از آقای دیگه خیلی مزارتون نشد
توفیقی بود خدمت